ای برای شما داریم.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، جناب آقای حاجی‌بند هم روی خط ارتباطی ما هستند. آقای حاجی‌بند سلام بر شما.
خانم فقیه، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از شما جناب حاجی‌بند. ما بازاری رو شاهد بودیم که شاخص کل ابتدا یه چیزی حدود 6000 واحد افت، در حال حاضر بیش از 10000 واحد افزایش و در نهایت برآیند این افت و خیز هم حدود 4300 واحد رشده که برگشت شاخص به کانال 1,443,000 واحدی رو نشون میده. این روند رو چطور تحلیل می‌کنید؟
خب آقای پاکزاد، من فکر میکنم شاخص داره زیر پای خودش رو در ارتفاع 1,400,000 واحد محکم میکنه. یادمون نره که ابتدای آذر ماه شاخص تقریبا حدود 1,200,000 واحد بود و یه رشد قابل قبولی رو تقریبا انجام داد. سه هفته ابتدایی آذر ماه روند متعادل مثبتی رو پی داشت، هفته گذشته منفی بود، یه مقدار داره اصلاح و استراحت میکنه و حالا اتفاق بدی نیست. امیدواریم که در آینده خیلی نزدیک بالاخره بره این 1,500,000 که چند بار اومده تسخیر کرده از دست داده رو دوباره بگیره و اصطلاحا زیر پای خودش رو در 1,500,000 محکم کنه. و از طرف دیگه اگر یه مقدار این روزها روزهای پرنوسانی در بازار سرمایه هست، من فکر میکنم بازار یه مقدار دیگه این روزها دنبال یه خبر میگرده دیگه،
دنبال بهانه برای رشد میگرده.
دقیقاً، بله. حالا این خبر میتونه مثلا یه اتفاقاتی در بودجه باشه، در ابعاد سیاسی باشه، یا حالا تو تصمیمات اقتصادی باشه. اگر یک خبر خوبی به این بازار برسه، قطعا میتونه یه مقدار حال و احوال سرمایه‌داران خودشو بهتر کنه.
انشالله. چشم انداز پس شما مثبت می‌بینید. از ابتدای معاملات هم حجم خوردن حدود 5000 میلیارد تومان در شاخص کل می‌بینیم حجم خورده در خود بورس. می‌خوام ببینم این روند افزایشی که پیش بینی می‌کنید رو بتونیم در این هفته شاهدش باشیم یا نه، باید یکی دو هفته دیگه همچنان صبر بکنیم و این فراز و فرودها رو ببینیم.
خدمت شما آقای پاکزاد، امروز که فعلا نیمه اول بازار رو طی کردیم، نیمه دوم یه مقدار امیدوار کننده تر
مربی ها، بله
بله، مثبت باشه. حجم معاملات هم که شما اشاره کردید 5 میلیارد بدک نیست برای نیمه اول، احتمال داره این حجم بهبود پیدا کنه تا آخر وقت یه مقدار شاخص مثبت باقی بمونه. فکر میکنم اتفاق بدی حداقل تا پایان هفته نیفته، این دو سه روز پایان هفته رو احتمالاً شاخص متعادل و شاید ممکنه مثبت باشه. بعید میدونم که بخواد تا آخر هفته بیاد زیر ارتفاع 1,400,000 واحد ضرر بگیره. چشم‌اندازم تا پایان سال به نظر میرسه متعادل و شاید احتمالاً مثبت باشه.
درسته، با توجه به اینکه به گفته شما در نیمه اول بازار 5000 میلیارد تومان حجم خوردن بازار رو شاهد هستیم، انشالله در نیمه دوم بالای 10000 تا و نزدیک 20000 تا بتونیم برسونیم شاخص رو و حجم خوردن بازار و معاملات نقدشوندگیش حفظ بشه. چشم انداز مثبتی هم انشالله آرزو میکنیم که پیش روی بازار باشه. ممنون که با ما همراه شدید جناب حاجی‌بند.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
موفق و پیروز باشید.
بله، سپاسگزارم آقای حاجی بند از همراهیتون. روز شما هم به خیر باشه. نبض بازار، متشکرم از شما آقای حاجی بند. نبض بازار امروز هم امیدوارم که مورد توجه همه شما همراهان برنامه نمودار قرار گرفته باشه. در کنار ما باشید تا ساعت 11. ساعت 10:33 است. ادامه میدیم برنامه رو با خبرهای امروزمون.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، پیام های شما داره به دست ما میرسه. خیلی از شما عزیزان در رابطه با وضعیت مسکن ملی سوال پرسیدید، خیلی هاتون در رابطه با سهام عدالت و مسائلی از این دست. در رابطه با مسکن ملی ما یک خبر داریم برای شما که سوال پرسیدید. تمدید شده ظاهرا فرصت متقاضیان آقای پاکزاد.
بله، معاون وزیر راه جناب آقای محمودزاده اشاره کردن که مهلت واریز نقدی برای بخش اول متقاضیان مسکن ملی، بخش اول واریز نقدیشون که 40 میلیون تومان بوده و گفته بودن حدود 60 هزار نفر از متقاضیان هنوز این رو تکمیل نکردن، تا 5 دی ماه تمدید شده. ساعت 24 جمعه 5 دی ماه، فقط نمیدونم این رو محدودیت رو به جمعه چرا گذاشتن، ای کاش روز غیر تعطیل آخرین روز این مهلت یا تمدید مهلت بود، با توجه به اینکه جابجا کردن حتی الکترونیک 40 میلیون تومان حتی از سیستم شبا هم یک فاصله زمانی میبره، اون موقع بعد این روز آخر هم افراد موقعی که میفرستن شاید تا
روز
شنبه
اداری اصلا این اتفاق نمیفته، روز غیر اداری این اتفاق نمیفته.
ان شاءالله که بتونن دوستانی که میخوان از این مهلت استفاده بکنن بتونن ثبت نامشون رو تکمیل بکنن و در زمره متقاضیان قرار بگیرن و ان شاءالله هم خود وزارت راه همت جدی داشته باشه در تکمیل این طرح.
حالا امیدواریم که دوستان هم به روز آخر موکولش نکنن این داستان رو، اگر قراره که شما این واریز رو انجام بدید هر چه زودتر اقدام بکنید براش، که انشالله به مشکل هم بر نخورید. تقاضای کاذب 6 تا 7 میلیونی برای خودرو،
این خبر رو عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی جناب آقای طاهری اعلام کردن. ایشون گفتن در حال حاضر در بازار حدود 6 تا 7 میلیون تقاضا برای خودرو به صورت کاذب وجود داره و اولویت مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو هم تنظیم قیمت خودرو و عرضه و تقاضا و واقعی کردن این تقاضاست. شون اشاره کردن که عرضه خودرو در بورس به تک نرخی شدن اون و واقعی شدن میزان عرضه و تقاضا منجر میشه و میتونه رقابتی بودن خودرو را هم از طریق رفع انحصارات و ورود بخش‌های خصوصی به تولید خودرو ایجاد بکنیم. سال‌هاست که جنگ در رابطه با انحصاری بودن یا عدم انحصاری بودن خودرو در کشور مطرحه. خود خودروسازا اعلام می‌کنن ما 2-3 خودروساز بزرگ داریم پس انحصار نداریم، از سمت دیگه واردات مشمول گروه‌های خاصه و به نظر میرسه بالاخره مسئولین به این نتیجه رسیدن هم در دولت هم مجلس که این بازار انحصاریه و باید انحصارش برطرف بشه.
خب امیدواریم که واقعا این انحصار برداشته بشه. دوستان زیادی پیام ارسال کردن مثل 0915-14-25 که گفتن آیا امیدی به ارزانی خودروهای داخلی، حالا مثال هم زدن از خودروی هست، بخریم یا صبر بکنیم، که فکر میکنم حتی کسانی که خودشون دستن در کار تولید هستن بتونن با قاطعیت بگن که صبر بکنیم یا بخریم.
فضای آشفته بیشتر هم ناشی از حالا یک بخش دلالی یا تقاضای سرمایه گذاری تو این بازار که میبینیم بازار خودرو و همین نماینده مجلس اشاره میکنه حدود 7 میلیون تقاضای کاذب تو بازار داریم که این بیش از تولید 7 ساله صنعت خودرومون محسوب میشه که بعد به این تقاضا پاسخ داده بشه. پس بنابراین نمیشه تو این زمینه خیلی جدی پیش بینی کرد، ولی اگر تولید خودرو به جد افزایش پیدا بکنه و یک آرامشی رو در بازار ارز شاهد باشی، میشه در یک چشم‌انداز حدود مثلا یک ساله انتظار داشت که از این قیمت‌های فعلی کمی پایین تر بیاد، که بعید میدونم خیلی جدی باشه و کسانی که تقاضای مصرفی دارن خیلی تفاوت بکنه برای وضعیتش. اونایی که میخوان تقاضای سرمایه گذاری بکنن که دیگه خودشون حتما اطلاعاتی دارن از این
بله اون دوستان دیگه پیامک ارسال میکنن که بخرن نه، خودشون اقدام میکنن از بازار به نوعی سرنوشتشو گاهی رقم میزنن. قیمت شانه تخم مرغ هم که معادل یارانه نقدی ماهانه است.
بله رشد مجدد تخم مرغ رو یکی از خبرگزاری ها گزارش دادن و اشاره کردن که همترازی یک شانه تخم مرغ با قیمت یا با یارانه نقدی هر نفر در ماه رو اتفاق افتاده و شاهد هستیم. اشاره کردن که بعد از چند ماه ثبات دوباره شاهد افزایش قیمت تخم مرغ رسیدن هر شانه به 50,000 تومان هستیم. البته صحبت شده بود که افزایش تولید تخم مرغ خواهیم داشت و به نوعی میتونیم این افزایش قیمت رو مهار بکنیم، ولی هنوز نتایجش در بازار معلوم نیست.
مثلا در خود این برنامه هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، صحبت از کاهش قیمت بود اما خب ظاهرا افزایش داشته به جای کاهش. احداث 98 ناحیه صنعتی روستایی در کشورمون،
این خبر رو معاون فنی سازمان صنایع کوچک ایران جناب محمدزاده اعلام کردن. ایشون اشاره کردن که در حال حاضر 98 ناحیه صنعتی روستایی در سطح کشور در دستور کار هستش که ایجاد بشه، ان شاءالله بتونیم در مناطق روستاییمون کارگاه‌های صنعتی رو در تکمیل زنجیره محصولات روستاییمون داشته باشیم که میتونه خیلی کمک بکنه به اقتصاد روستا در کشور. از سمت دیگه اشاره کردن که در تمام شهرهای بالای 20,000 نفر هم دستور کار قرار گرفته که شهرک‌ها و مجموعه‌های صنعتی احداث بشه، ان شاءالله که شاهد رونق صنعت و تولید واقعی در کشور باشیم. و این اتفاق در صورتی که عملیاتی بشه 100% میتونه اشتغال و مشکل بیکاری رو هم در کشور کم رنگ
بکنه. انشاءالله. شما اشاره کردیم به این که حالا مشاغل ایجاد بشه و بیکاری حالا تا حدی برطرف بشه که امیدواریم خیلی زود این اتفاق بیفته. از پویش جهش تولید هم صحبت بکنیم آقای پاکزاد. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این پویش به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار، همچنان شما عزیزان این فرصت رو دارید. شماره پیامک ما 3900 و تلفن همون 220-486-220-5009. اگر تولید کننده هستید فعالیت خودتون رو برای ما شرح بدید. اگر سرمایه گذارید مشخص بکنید در کدام حوزه، به چه میزان و در حتی در کدام شهر مایلید که سرمایه گذاری داشته باشید و این مشارکت اقتصادی انشاءالله به دست شما و یک تولید کننده یا حتی چند تولید کننده صورت بگیره. پیام هم داشتیم آقای پاکزاد. تولید کننده ی آینه و شمدان و مجسمه فلزی هستند آقای بهنام آقایی از تهران و گفتن به دنبال یک شریک تجاری یا یک بازاریاب هستند برای صادرات محصولشون ترجمه به کشورهای همسایه و حالا اگر کسی بود که میتونست این صادرات رو به اقصا نقاط دنیا داشته باشه که چه بهتر.
انشاءالله این اتفاق بیفته. به هر صورت خیلی از تولید کننده ها به خصوص تولید کننده های محصولات تزیینی و زیورآلات در کشور ما نیاز به بازاریابی جدی دارن. همه این عزیزان با توجه به اینکه میتونن از فضای مجازی هم استفاده بکنن، کسانی که بازاریابی و مارکتینگ رو در بازار در فضای مجازی بهش تسلط دارن 100% میتونن به این عزیزمون کمک کنن. من یه نکته ای هم اضافه بکنم به صحبت شما خانم فقی. آخرین آمارهای وزارت صنعت نشون میده که برای ایجاد هر شغل صنعتی در کشور باید 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت بگیره و ارزش کار عزیزانی که در پویش ما حضور پیدا میکنن با 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان تعداد زیادی شغل ایجاد میکنن، نشون میده که چقدر در هزینه های ایجاد شغل در کشور صرفه جویی میکنن. باید قدرشون رو بدونیم.
امیدوارم هم ما قدرشون رو بدونیم، هم دوستانی که خودشون فعالیتشون رو با کمک این سرمایه گذاران آغاز میکنن قدر این فرصت رو بدونن، هم محصول با کیفیت ارائه بکنن، هم باعث بشن که این چرخ اقتصاد هرچه بهتر قویتر و سریعتر حرکت بکنه. پویش جهش تولید همراه شماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
بله، ممنونم از همه شما دوستان. یک پیام دیگر هم داریم. 0935 چهار شماره پایانی 1211 گفتن 20 ساله که فرش دستباف میبافن و کار میکنن در این حوزه و الان به دنبال یک سرمایه گذار میگردن تا این فعالیتشون رو گسترش بدن، بتونن با هم کار بکنن و انشالله اتفاق اقتصادی هم رقم بخوره.
بله، سرمایه گذاری در فرش دستباف با بازاری که تو این زمینه وجود داره میتونه بسیار بازدهی مناسبی داشته باشه، از نظر ارزش افزوده بسیار خوبه. ان شاءالله که همراهی بکنن با این استادکاران قدیمی ما و بتونن آورده خوبی رو در اقتصاد نصیب خودشون و این عزیزان بکنن.
خیلی ممنونم. شماره پیامکمون 3900 رو دوستان فراموش نکنید. اگر مایل به سرمایه‌گذاری حداقل در این دو حوزه هستید که همین امروز راجع بهشون صحبت کردیم، تا ساعت 11 فرصت دارید که برای ما پیامک ارسال بکنید. بخش گزارشیمون آماده است که تقدیم حضور شما دوستان بشه. وقتی که از درآمد ایرانی‌ها و به ویژه تهرانی‌ها صحبت می‌کنیم و اینکه چقدر این درآمد می‌تونه خرج مسکن بشه و به نوعی یک تعادلی در اون ایجاد میشه یا در رابطه با ایجاد این تعادل قراره که با مهمان تلفنیمون که الان روی خط ارتباطی هستند گفتگویی هم داشته باشیم. بخش گزارشی رو بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش. خونه
یه جایی برای آرامش.
خونه ای که شما به عنوان آرامش ازش یاد کردین این روزها دغدغه‌ای برای تأمین هزینش وجود داره یا نه؟
بله صد در صد، حتما با این شرایط اقتصادی که نرخ قیمت‌ها روز به روز داره میره بالا و با این تورم حتما همه این مشکل رو دارن که مثلا چجوری بتونن یا مسکنی تهیه کنن یا حتی توی مسکنی که دارن حالا به صورت مستأجر هستن که این نرخ ها به طور سالانه چقدر تغییر میکنه، چقدر بیشتر میشه، حتما همه این دغدغه رو دارن. بله
خودتون این دغدغه رو دارین؟
بله.
مستأجرین یا صاحبخونه؟
مستأجر هستم.
چقدر هزینه کردین بابت اجاره؟
حدودا 100 تومان رهن، 4 میلیون هم کرایه هستش.
50 تومن 5 تومن میخوام بدم، متاسفانه هر جا میرم اصلا تحویل نمیگیرن آدم. مالک هر چی دلش میخواد میگه، اصلا نظارتی نداره.
70 متر دو خوابه 900، هیچی نداره، گذاشته 100 تومن ماهی 6 میلیون 500. اونایی که تمدید میکنن 25% مالکا میکشن میذارن روش.
مستأجر واقعا نمیتونه این رو پرداخت بکنه، یعنی یه شاید دو ماه پرداخت میکنه، بعد ماه سوم نمیتونه، دوباره ماه چهارم نمیتونه.
چیزی که باید 10% الا 15% تا حد عرف باشه الان شده 30-40% که واقعا مشکل شده.
به جرئت میتونم بگم میزان اجاره بها 3 برابر شده.
یه واحد 70 متری مثلا توی خیابون جی قبلا قیمت رهنش بوده 100 میلیون تومان، امسال کردن 170 میلیون تومان.
قبلا نشسته بودم 75 میلیون تومان، الان خونه ای که میخوام بشینم مثل اون خونه میگن 130 میلیون تومان.
یه خوابه پارسال گرفتم 70، الان هر جا میرم میگن 100.
شده 3 برابر، یه خونه 50 میلیون شده 150 میلیون ره.
قیمتا که سرسام‌آوره، تقریبا چیز بوده 30-40% افزایش قیمت بود.
هر قیمتی که خودشون مد نظر باشه میگن.
بازار مسکن هیچ ثباتی نداره.
الان 60 متری و رهن کامل میدن 120 تومان، 130 تومن، 150 تومن، دل بخواهیه.
70 میلیون و ماهی 2 میلیون هم اجار.
بله یکی از دغدغه‌های دیگه همون همین خرید خونه هستش که هر چقدر پول جمع میکنیم الان نمیتونیم یه خونه بخریم. بله دقیقا پیش اومد پارسال بود که ما پولمونم حتی جمع شد و اینکه یه مقدار پول کم داشتیم که نتونستیم خونه بخریم و همینطور رفته رفته تورمم بیشتر شد. دیگه الان با این وضعیت فعلی فکر نکنم فعلا بتونیم.
چقدر از درآمدتون بابت مسکن خرج میشه؟
چون همسر من کارمند هست و درآمد آنچنانی نداره به خاطر همین نصف پول ما کلا برای اجاره خونه میره.
خب من خودم شاغل هستم، شوهرم هم که شاغله، به خاطر همین حقوق من انقدری نیستش، ولی خب با این حال سعی میکنم که حتما توی شرایط اقتصادی و تأمین معیشتی به همسرم کمک کنم و اینکه نصف من میذارم نصف همسرم.
بخواین حساب کنید چقدر از درآمدتون بابت مسکن خرج میشه؟
کلا خیلی به خاطر مسکن میره، چون تنها چیزی که خیلی با ارزش و برای هر کسی مهمه اونجاییه که داره زندگی میکنه، چقدر آرامش داره، چقدر به اون وسایل روزانه اون معیشتیش راحت، تأمینی که میخواد بکنه چه از لحاظ رفت آمدی، چه از لحاظ خرید و یا مثلا هر چیز دیگه که حتی برای بچه ها می رفت آمد راحت باشه، چون من دوتا بچه بزرگم دارم، باید یه جور باشه که بتونن اونا هم راحت باشن.
بله مسکن و اجاره مسکن دغدغه این روزهای بسیاری از مردم به خصوص تهرانی ها. آقای دکتر روانشادنیا کارشناس مسکن روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی سلامتی در این روز.
ممنون که با ما همراه شدید آقای دکتر. بحث افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، گزارش هایی که وزارت مسکن هم در این زمینه منتشر کرده و نشون میده که در تهران حداقل این سهم به 49% رسیده. تحلیلتون از این وضعیت و اینکه به چه شکل میشه از این شرایط خارج شد، توصیهاتون رو میخوایم داشته باشیم.
ببین اتفاقی که افتاده این هست که متاسفانه درآمد ذاتی خانوار، یعنی اگه عدد اسمی رو ما در نظر بگیریم، درآمدها در سالهای گذشته متوسطش افزایش داشته، ولی اگه تورم رو محاسبه کنیم عدد ذاتی ارزش در واقع درآمد خانوار در کشور تو 5 سال گذشته کاهش جدی داشته و از طرف دیگه قیمت مسکن هم افزایش داشته. فقط از سال 96 تا امروز قیمت ها بیش از 5.5 برابر شده در متوسط در تهران، که این خب موضوع رو خیلی پیچیده میکنه. از طرف دیگه میدونیم که نرخ اجاره نشینی هم در 15 سال گذشته روندش افزایشی بوده و از یه عددی حدود 30% به حدود 40% کل جمعیت
شهرنشین کشور رسیده.
بله در واقع اومدن و به اصطلاح مستأجر هستن. همه اینها رو در واقع بیشتر میشه در بحث اقتصاد کلان و وضعیت
آقای دکتر، متاسفانه توصیه هایی که تو این زمینه میشه همیشه ناظر بر افزایش تولید مسکنه، ولی من فکر میکنم الان از نظر سرانه مسکن نسبت به خانوار خیلی مشکل جدی نداریم. باید جاهای دیگه و راههای دیگر رو پیدا کرد برای اینکه مسکن رو از فضای سرمایه گذاری خارج بکنیم، به یک کالای مصرفی برگردونیم تا حداقل یه مقدار این بحران ها کم رنگ تر بشه.
هم تولید مسکن هست هم تولید مسکن نیست. اینو چطور میشه توضیح داد؟ ببینید ما از یه طرف با تعداد قابل توجهی واحد خالی الان مواجه هستیم،
متاسفانه بله لوکس
از یه طرف گرفت. هم مواجهیم با این که تقاضاهایی وجود داره که پاسخش در بازار وجود نداره. چطور این اتفاق میفته؟ میانگین متراژ واحدهایی که در شهر تهران مجوز گرفتن در همین سال 98 سال گذشته بود از حدود 140 متر مربع،
بله،
در حالی که میانگین تقاضا برای واحد مسکونی در شهر تهران زیر 80 متر مربع هست.
درسته.
ما الگوی ساختمون با الگوی تقاضا انطباق نداره. شاید این نامعادله این که از یه طرف میبینیم که با واحدهای خالی مواجهیم و از یه طرف میبینیم که نرخ مسکن همینطور روندش روند سعودی هست. و
آقای دکتر برای پیچیدگی این موضوع و راه حلش من یک مثال ساده بزنم. دستورالعمل‌های شهرداری در رابطه با تأمین پارکینگ برای شهر تهران یکی از این معضلاته که شما نمیتونید در متراژهای زمین به گونه‌ای که عمل بکنید که واحدهای 75 متری تا 80 متری رو زیاد تولید بکنید و پارکینگش رو تأمین کنید. به نظر میرسه هیچ انگیزه جدی هم برای رفع این موانع قانونی نیست. نمیدونم چیکار می‌خوایم بکنیم.
ببینید به هر حال شهرداری ها از لحاظ منابع درآمدی خب میدونیم که
وابسته هستن به این موضوع، متاسفانه
نقاطی که عمدتا پروانه‌های ساختمانی صفحه اقتصادی برای سرمایه گذارانش داره و این نقاط هم عمدتا نقاط لوکس در شهرها هستن و میدونیم که از طرف دیگه در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و بحث‌های ریزدانه که نمونه شما
خیلی تمایل ندارم به اون سمت،
تخفیفاتی هم طبق قوانین ما وجود داره که شهرداری تازه خیلی وقتا آیدی زیادی ندارن و از این دست موارد. به ترتیب این یه تصمیم ملی است که باید در شورای عالی مسکن و در سطح وزارت راه و شهرسازی و حالا وزارت کشور با هماهنگی اتفاق بیفته برای
ان شاء الله. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال، این وضعیتی که ما الان شاهدش هستیم به شدت سطح رفاه خانوارها رو در پایتخت و در نقاط مختلف کشور داره کاهش میده. فکر میکنید چه زمانی این راه حل ها اون فرایند ها اگر بخواد هم اجرایی بشه میتونه کمک بکنه به این وضعیت و اصلاح بکنه سطح رفاه خانوار رو؟ اگر کوتاه توضیح بدید، هرچند میدونم پاسخش.
ما راه حل ها رو در تر جامعه مسکن خیلی راه دوری نمیخواد بین در تر جامعه مسکن هست، اما اتفاقی که میفته اینه که معمولا در این تیپ برنامه ها همه آمال آرزوهامون رو می نویسه. بهترین اتفاقی که میتونه بیفته این هست که این راهکارا باید اولویت بندی بشن و بر مبنای اولویت هایی که بیشترین اثر زود هنگام رو برای مردم داره و میتونه آثارش رو به زودی ببینیم در واقع براش برنامه‌ریزی کنیم در شرایط
فعلی. انشالله. تشکر از شما، ممنون که با ما همراه شدید.
وقت شما بخیر. خدا.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر روانشادنیا برای همراهی و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار. ساعت 10:54 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان، به خصوص شما تولید کنندگان، شما سرمایه گذارانی که پویش جهش تولید رو تا این لحظه همراهی کردید. متاسفانه ما امروز نتونستیم صدای شما رو پخش بکنیم به علت نقص فنی که وجود داشت در ضبط صدا و اینجا به اشتراک گذاشتن صدای شما از رسانه. امیدوارم که این مشکل هر چه زودتر برطرف بشه تا بتونیم دوباره صدای شما رو بشنویم و در رابطه با فعالیت‌های شما در همین برنامه صحبت بکنیم. بریم به سراغ خبرهای باقی مانده. خبری داریم راجع به پیشرفت مؤسسه رازی در تولید واکسن کرونا.
این خبر رو وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از پرستاران اعلام کردن و اشاره کردن که این مؤسسه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی داره کار میکنه به سرعت پیشرفت‌هایی رو در زمینه ساخت واکسن بیماری کرونا حاصل کرده. انشالله که البته زمان ندادن که چه زمانی به نتیجه میرسه و گفتن که در هفته جاری البته مجوز تست رو دارن از سازمان غذا و دارو دریافت میکنن. انشالله نتیجه بده و واکسن ایرانی این بیماری هم به بازار عرضه بشه. ما میدونیم که ایران در منطقه خاورمیانه یکی از قطب‌های سرم‌سازی و واکسن‌سازی در کشور محسوب در دنیا محسوب میشه.
بله. بعد تقاضای 15000 تنی فولاد از سوی قطعه‌سازان.
نامه سرگشاده انجمن قطعه‌سازان رو خطاب به وزیر صمت داشتیم در این روزها و اشاره این مجموعه به این که ما اگر بخوایم افزایش تولیدی داشته باشیم تا بتوانیم اون افزایش 1,300,000 دستگاهی خودرو رو تأمین بکنیم، نیازمند تأمین 15000 تن فولاد هستیم. این نامه که خطاب به وزیر صمت منتشر شده اشاره داره که فولاد خریداری شده توسط قطعه‌سازان پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از زمان پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان میشه و متاسفانه عملا کمبود نقدینگی شدید قطعه‌سازان را از توان افزایش تولید توهی میکنه و نمیتونن وارد این فضا بشن و پیشنهاد دادن که بتونن از طریق اعتبار اسنادی داخلی بتونن خرید صنعت فولاد رو به صورت فوری انجام بدن تا این مشکلاتشون برطرف بشه. انشالله که محل اثر باشه این نامه ها.
امیدوارم. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد از همراهیتون، توضیحاتی که برای خبرهای امروزمون داشتید و از شما دوستان هم ممنونم. خبرهای امروز ما به پایان رسید اما همچنان در این چند دقیقه باقی مانده میخوایم مروری به پیام‌های شما تولید کنندگان و البته سرمایه‌گذارها داشته باشیم. دوست شنونده‌ای برای ما گفتن که یک زمین 1000 متری در ارومیه دارن و نیاز به یک سرمایه‌گذار دارن برای ایجاد دامداری و یا مرغداری. دوستانی که در این حوزه فعالن فکر هم که فضای مناسبی باشه، به خصوص اگر در آذربایجان غربی هستید.
البته اون منطقه مناطق هم صنعتی و هم کشاورزی بله. بسیار خوبیه و اگر عزیزان تمایل داشته باشن، تخصص داشته باشن، وارد این گفتگو بشن و بتونن سرمایه‌گذاری داشته باشن. این روزا هم که می‌دونیم که محصولات دامی و فرآورده‌های گوشتی و فرآورده‌های لبنی قیمتاش که داره سر به فلک میزنه، فرصت خوبی برای عرضه و ورود به این بازار هست.
فرصت خوبی حداقل، بلکه قیمتا به تعادلی برسه. ان شاءالله
به همین سمت حرکت بله. و
حتما آقای خانم مظاهری برامون نوشتن که جهت سرمایه‌گذاری در رشته فرش دستباف اعلام آمادگی میکنم. فکر میکنم این پیام رو در راستای همون پیامی که خوندم که 20 سال
سابقه داشتن
فرش دستباف فعالیت میکردن در این حوزه. امیدوارم که بتونیم این پیوند اقتصادی رو ایجاد بکنیم. دوست دیگری هم فقط برامون نوشتن سرمایه‌گذار هستن، اصلا جزئیاتی ننوشتن.
تمام رقم سرمایه گذاری، نوع علاقه، بله.
کجا ما باهاتون تماس میگیریم. حتما جویای جزئیات این سرمایه گذاری از طرف شما هم خواهیم شد. آقای کامران ابراهیم مالک اگر اشتباه نکنم که نوشتن تمایل دارن با آقای که جهت فعالیت‌های اقتصادی برونمرزی سرمایه دارن همکاری بکنن، احساس میکنم که
در رابطه با صنایع زیورآلات و تزئیناتی بود که اول برنامه بهش اشاره کرد.
تولید کننده شمعدان فلزی،
البته برای صادرات
ایشون گفته بودن که من به دنبال شریک تجاری و بازاریاب برای صادراتم. حالا ما صحبت میکنیم ببینیم که خودشون هم سرمایه کافی دارن و قراره که اصلا اتفاق به چه صورت بیفته. من احساس کنم شاید فکر کردن که دوستمون خودشون هم سرمایه‌گذار هستن، البته
معلوم نیستش که باید ببینیم این دوستان با هم دیگه چه ارتباطی میخوان برقرار بکنن، ان شاءالله که به نتیجه برسه.
امیدوارم طبعا. امیدوارم. باز هم از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم آقای پاکزاد، با شما خداحافظی می‌کنیم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان برنامه نمودار. خدا نگهدارتون.